بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بحث ما در این بود که اگر سیره داریم در یک طرف، ظهوری داریم برخلاف این سیره در طرف دیگر، آیا این سیره موجب صرف ظهور از ظاهر خودش میشه یا اون ظهور موجب ردع سیره و در واقع ابطال سیره میشه؟ در واقع یک منازعه و یک کشتی خلاصه بین دو تا دلیل ظنی اینجا وجود داره. میخوام ببینیم در مقارنه و مقایسه کدام قوی تره. جلسه قبل خلاصه بحث این شد، گفتیم که سیره مانع انعقاد ظهور می شود اگر سیره به مثابه قرینه متصله برای ظهور به حساب بیاد. خب قرائن متصله موجب میشه ظهور از ظاهر خودش منصرف بشه دیگه. اگر سیره هم مثل یک قرینه متصله باشه، در واقع اون ظاهر بر معنای دیگری غیر از این مفاد سیره هم میشه. تا گفتیم این که سیره به منظره قرینه متصله باشه، این در دو مورد اتفاق میفته. مورد اول جایی بود که یک سیره خیلی در اذهان و عقلا رسوخ کرده و مخالفت با این سیره از نگاه عقلا پذیرش نداره و عقلا نمیتونن بپذیرن که اصلا خلاف این رو کسی بگه. مثلا حجیت خبر ثقه، این از اون سیره های شدیدت و رسوخه و یستنکر و خلافها. یعنی اگر کسی بیاد بگه آقا به حرف ثقه اعتماد نکنی، میگیم ثقه است یعنی قابل اعتماد، میگه باش اعتماد نکنی. حتی در مسائل معمولی زندگی به هم میپاشه، این از اون سیره هاییست که یستنکر خلافها. در این جور جاها اگه ظاهری در نقطه مقابل باشه، اون ظاهر منصرف میشه از این موارد. مثلا فرض کنید ادله نهی از عمل به زنون، ادله نهی از عمل به زنون یه عامه دیگه، این عام هر زنی رو میگیره از جمله زنی که ناشی از خبر ثقه باشه. کسی بیاد بگه خب این سیره اقلائیه دال بر عمل به خبر ثقه به هیچ دردی نمیخوره، این ردع شده. مگه شرط حجیت سیره ای نیست که ردع نشده باشه؟ این ردع شده. میگیم کجا رد شده؟ میگه همون جایی که فرموده از زن پیروی نکنی. اینجا میگیم نه، اون دلیل نمیتونه رادع باشه، چون این سیره انقدر راسخ هست و انقدر در اذهان فرو رفته که مخالفت با این سیره مستنکره، فلذا این به مثابه قرینه متصله میماند بر اینکه اون روزی که شارع داره میگه از زنون پیروی نکنید الا خبر ثقه. یعنی عقلا انقدر این مطلب براشون جا افتاده که هرچی هم شارع وایس جلوشون بگه از زنون پیروی نکنید، میگن این زنو که نمیگه که، این استثناست، اینو که منظورش نیست. مورد دوم جاییست که سیره شدیدت و رسوخ هست ولی خلافش مستنکر نیست. یعنی اگر حالا خلافش هم کسی بیاد بگه و شارع بیاد بگه، خب نمیگن این چه حرف عجیب غریبی. مثلا همین معاملات سبیان، معاملات یسیره سبیان، بچه ها میرن خرید و فروش میکنن، نون میخرن، نمیدونم آب میخرن، شیر میخرن، اینا تو همه عرف ها هست و این مقدار در بین عقلا این جا افتاده و پذیرفته شده. ولی اگر مثلا شارع بگه آقا بچه مطلقا معامله نکند، نمیگن اوه نظام زندگی به هم میخوره، این چه کاریه فلان، راهپیمایی را نمیندازن علیه شارع. در این جور موارد میگه خب اگر طرف مقابلمون یک ظهور عمومی و اطلاقی باشه، اون نمیتونه رادع باشه. اما اگر یک دلیل خاص بیاد و اون دلیل خاص مستقیما دست بذاره روی این موضوع، اون میتونه رادع باشه. مثلا روایتی میاد بگه که لا یجوز و بیع الصبیان فی الامور الیسیره، خب این میشه رادع سیره. خب فرق اولی دومی چیه؟ فرقش اینه که در مورد اول اونجایی که یستنکر و خلافو شارع حتی با دلیل خاصم نمیتونه رد کنه. یعنی اصلا فرض کن روایت اومده میگه که الخبر و خبر و ثقه لیس به حجتن، اوغلا نمیپذیرن اینو چون یستنکر خلافها، اگه دلیل شرعی هم بیاد ولو دلیل خاص اون نمیتونه راده باشه. اون هم به یه معنی دیگه میگن این منظورش احتمالاً خبر مثلا ثقه ایست که معارض داره، یه توجیه برش میکنن اوغلا، میگن این موضوعی است که مثلا فرض فرمایید قرائن و شواهدی بر خلاف ثقه وجود داره، خبر خبر ثقه است ولی موجب وثوق نه، بالاخره یه توجیهی میکنن نمیپذیرن. اما توی قسم دوم اگر رد خاص باشه میپذیرن. این حرفای جلسه قبل من خواستم موری بشه، چون بعد از 10 روز تقریبا فاصله یک تکراری شده باشه که ببینیم وارد بحث جدید بشه. خب اون چی که تا به حال گفتیم در مورد تقابل ظهور از یک سو و سیره از سوی دیگر، این ظهور می تواند ظهور منطقی باشد، می تواند ظهور مفهومی باشد. بعضی ها اومدن گفتن که این حرفایی که شما گفتید و گفتید در این دو مورد سیره مقدم میشه بر ظهور، این مال ظهور منطقیه. اما اگه ظهور ظهور مفهومی باشه اینجا سیره راحت تر مقدم میشه، چون ظهور مفهومی ضعیفتر از ظهور منطقیه. یعنی یه وقت هست با منطوق، با ظاهر منطوق داره سیره را رد میکنه، یه وقت هست ظاهر مفهومه. مثلا اون آیه که میگه که بله فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، میگه بچه ها رو آزمایش کنید، اگر دیدید اینها به سن رشد رسیدند مالشون رو بهشون بدید. مفهومش اینه که اگر به سن رشد نرسیدن اموال رو در اختیارشون نگذارید. خب حالا اگر یه سیره داشتیم که مثلا مال رو همین اموال یسیره رو در اختیار بچه میذارن، مال خودش هم که باشه، شما بچه‌تون ایده‌اشو جمع کرده مثلا میخواد بره یه چه میدونم خودکاری مدادی چیزی دوست داره بخره، بهش میدید بیا بابا جون برو بخره چی دوست داری برو. اما این پولاش زیاد باشه همه رو بخواد بگیره شما نمیدین بهش. خب این سیره در معامله صبیان با اموال خودشون در معاملات یسیره با مفهوم این آیه شریفه در تقابله، چون مفهومش میگه که اگر اینها رشید نیستند یعنی غیر بالغن، اموالشون رو بهشون ندید، چه در معاملات یسیره چه در معاملات کبیره، کلن اطلاق داره دیگه مفهومه، اونم اطلاق هم داره، اطلاق در ناحیه مفهومه. بعضی خواستن میگن خب اینجا سیره راحت تر مقدم میشه، لازم نیست سیره شدیدت و رسوخ باشه تا بر مفهوم مقدم بشه، که مؤلف این کتاب میگن که این حرف درستی نیست، هیچ تفاوتی بین ظهور مفهومی و ظهور منطقی در این جهتی که گفتیم نیست. ظهور منطقی هم مفهومی هم که باشه همینه، بالاخره باید این سیره شدیدت و رسوخ باشه به حیث یستن کر خلافها، یا شدیدت و رسوخ باشه و در نقطه مقابلش عام و مطلق باشه. اما اگر اینطور نبود ظهور مفهومی هم میتونه رادع سیره باشه، برای رادع از سیره لازم نیست حتما این ظهور منطقی ما داشته باشه. ثم لا یخفا عدم الفرق فی ما ذکرنا من انحصار موارد کون سیره به منزلت القرینه المتصله المانعه عن انعقاد ظهور فی دلیل رد فی الموردین المتقدمین. هیچ فرقی نیست در اون جملاتی که گفتیم، گفتیم موارد این که سیره به منظره قرینه متصله مانع از انعقاد ظهور در دلیل رد باشه، این مواردش انحصار داره در دو مورد، این فی الموردین متعلق به انحصار، انحصار موارد کون سیره فی الموردین متقدمین. لا یخفا عدم الفرق، فرقی نیست در این مسئله بین ظهور المنطقی و المفهومی، فرقی نیست که ظهور مقابل ما منطقی باشه یا مفهوم. فلا وجه لدعوا الفرق بینهما، اینکه کسی فرق بذاره این وجهی نداره. مثلا اینطوری بگه، بیقال مثلا ان سیرت الراسخه التي لا تكون شدیده الرسوخ تمنع انعقاد ظهور المفهومی. بگه این که سیره بر ظهور غلبه کند در ظهور مفهومی یه خورده دایره گسترده تره. مثلا سیره‌ای که شدیدت و رسوخ هم نباشه، این در برابر ظهور مفهومی مقدم میشه، اصلا مانع از انعقاد ظهور مفهومی میشود. یعنی اگر یه سیره‌ای شکل گرفته باشه این طرف، سیره حالا راسخه باشه دیگه، ولی شدیدت و رسوخ نیست که خیلی فراگیر باشه، یه سیره معمولیه، در نقطه مقابلش یک قضیه شرطی است که مفهوم اون قضیه شرطیه با این سیره نمیخونه. خب این آقا گفته که این سیره ما جلوی انعقاد ظهور مفهومی را میگیرد، یعنی خود این سیره قرینه میشود که اصلا برای اون جمله مفهومی ایجاد نشود، مانع تحقق مفهوم میشه، چون قضیه شرطیه یه جایی مفهوم نداره دیگه، از اونجایی که سیره بیان الموضوع مفهوم نداره. این آقا گفته اگر یک سیره ما داشته باشیم ولو سیره شدیدت و رسوخ هم نباشه، این جلوی انعقاد ظهور مفهومی رو میگیره. معنها غیر مانعت انعقاد ظهور منطقی، با اینکه نسبت به ظهور منطقی مانع نمیشه، یعنی نسبت به ظهور منطقی نه، نمیتونه جلوی ظهور منطقی بایست، من جهت کون ظهور المفهومی از اف و عرفن من از ظهور منطقی، گفته چون ظهور مفهومی از اف از ظهور منطقیه. ایشون میگه این حرف غلطه. فلا وجه برای این حرف، وذالک لان الوجدان العرفی قازن و عدم الفرق بین ظهور المفهومی و المنطقی. وجدان عرفی میگه بین ظهور مفهومی و منطقی فرقی. آقای قاسمی دست اون قاضی و میتونی برای من پیدا کن بیاد. فی ما ذکرنا هازا بناهن علا کون ظهور المفهومی غیر ظهور الالتزامی و الا فیندرج و تحت البحث الاتی. اینو همه حرفایی که گفتیم برابر اینه که ما ظهور مفهومی رو ظهور التزامی ندونیم، لذا بحث مستقلی براش باز کردیم. ولی اگر بگیم این همون ظهور التزامی، الان بحثش حالا مفصل بخواهی مطرح بکنیم که ظهور التزامی برای خودش یه داستان دیگه ای داره. خب در خصوص ظهور التزامی، یعنی اگر نقطه مقابل سیره یک ظهور التزامی باشه، ظهور التزامی یعنی جایی که بین مدلول مطابقی کلام و یک مدلول دیگه یک تلازمی وجود داشته باشد، دست شما در نکنه، یک تلازمی وجود داشته باشه که اینجا ظهور التزامی شکل میگیره. میخوایم ببینیم اگر یک طرف سیره داریم یک طرف ظهور التزامی، باز بخواب ببشیم بده سرما خوردیم، یک طرف سیره یک طرف ظهور التزامی، اینجا تکلیف چیه؟ ایشون میفرماید خود اون ظهور التزامی مواردش مختلفه. بعضی وقتا بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی یک تلازم بسیار شدیدی است که انفکاک بین این مدلول مطابقی و التزامی عرفاً یا عقلاً صحیح نیست. شما نمیتونین این مدلول مطابقی رو بپذیری التزامیشو نپذیری. مثلا فرض کنید اینکه آتش روشن است در این اتاق با وجود حرارت در این اتاق یا با وجود نور در این اتاق تلازم داره که قابل انفکاک نیست عرفاً یا عقلاً. مثلا بگیم که اینجا آتش هست ولی گرم نیست، آتش داغ دیگه، مگه میشه آتش باشه همون محل آتش داغ نباشه؟ یا نور نیست، عرفاً که قطعاً قابل تفکیک نیست. حالا عقلاً البته چرا، خب آتش حضرت ابراهیم آتش بود ولی داغم نبود، عقلاً قابل تفکیک هست. اما یه چیزایی هست تلازم گاهی عقلیه. مثلا فرض کنیم که این میز مربعه ولی زوایاش چارتا نیست. یه مربع عقلن با داشتن چهار زاویه تلازم داره، امکان نداره مربعی رو فرض کنیم که سه تا زاویه داشته باشه، میشه تلازم عقلی. گاهی این تلازم هست که عرفن و عقلن قابل انفکاکی نیست، گاهی نه تلازم اینجوری نیست، عقلن و عرفن بین این ملزوم و لازم انفکاک رو میشه پذیرفت. اصلا فرض کنید عرفن اگر کسی میگه که چای بیار، لازمش اینه که قندم بیار دیگه، چون چای و قند با هم تلازم. اما حالا یه جایی مثلا چای بدون قندم حالا کسی قصد کرده باشه، اینجا نمیشه کتکش بزنی بگه این چجور حرف زدنه، من قند نمیخورم. یا استکان با نلبکی تلازم داره، ولی این تلازم عرض کنم که عرفی است ولی انفکاک پذیره. حالا اگر یه جایی مثلا یه ظهوری ما داریم اینجوریه که فرض کنید اون مدلول مطابقی از مدلول التزامی قابل انفکاکه، میشه این جمله‌ای که حضرت فرموده مدلول التزامیشو قصد نکرده باشه، میشه. خب متفاوته با اونی که نمیشه. یعنی یه جاهای امام یه جمله‌ای فرموده یه مدلول التزامی داره کلام امام که اون مدلول التزامی با یه سیره در تضاد. خب اینجا شما نمیتونی به استناد این سیره از اون مدلول التزامی رفعیت کنی، اگر از مواردی باشه که لا یصح تفکیک و بینه و بین المدلول المطابقی عقلا. اما اگر از این قسم باشه که چرا میشه، مهم نیست، حالا امام اینو فرموده، نوعا هم اون لازمه هست، ولی نباشه هم طوری نیست. خب اینجا اگر سیره در برابر اون مدلول التزامی قرار گرفت، این سیره اگر شدیدت و رسوخ باشه، آدم از اون مدلول التزامی کلام رفعیت میکنه. یه خب نه، روایت این مدلول التزامی رو نداره، چون این سیره شدیدت و رسوخ به مثابه قرینه متصله برای نفی اون تلازم میشه. آما میشه اون لازمه منتفی باشه؟ بله، از اون لوازمی نیست که انفکاکش عقلن یا عرفن مستحیل باشه. از این طرف هم خود سیره باز انهایی داره. قبلا گفتیم سیره گاهی شدیدت و رسوخ، گاهی شدیدت و رسوخ نیست، یک سیره است که خیلی فراگیری داخل، نه انقدر چیز نیست. بعد باز اون سیره شدیدت و رسوخ گاهی استنکر خلاف ها اندل عقل و اندل اقلا، مخالفت با این سیره رو اصلا بر نمیتابه. وقت نه اینطوری هم نیست، حالا کسی مخالفت هم بکنه بر میتابه. اینم در این طرف پارامترهای مختلفی وجود داره تو ناحیه سیره. میخوام ببینیم در تقابل بین مدلول التزامی و سیره کدوم مقدم بکنیم. توی مدلول التزامی پارامترهایی هست، شاخصهایی هست، تو سیره همینطور شاخصهایی هست. نکته دیگر این که گاهی باز ظهوری که در ناحیه مدلول التزامی ما هست ظهور مختص به مورد سیره است، گاهی یک ظهور عامه، یعنی مدلول اون دلیل ما در مرحله مطابقیش عامه، التزامیش هم طبیعتاً میشه عام. با یه عام یا با یه مطلقی میخوایم مثلا سیره رو رد بکنیم. خب این تقسیمات رو گفتیم که چی؟ الان میخوام برای همش مثال بزنیم؟ نه بابا، اینقدر میخوام برای همینا مثال بزنیم که باید
چند هفته فقط هی اینا رو مثالاشو بگیم.
ما اینجا فقط قاعده رو میگیم، این شما حواست باشه دیگه، شما فرض اینه که تا اینجا رسیدی انشالله نیمچه مجتهد شدی خودت دیگه. اینجا شما هر وقت یه سیره ای دیدی و خواستی در نقطه مقابلش ببینی راده ای هست یا نیست، اگر دیدی اون دلیل راده داره با مدلول التزامیش این سیره رو رد میکنه، خب اینجا همین تقابل رخ میده دیگه، سوال مطرح میشه آیا این سیره به مثابه قرینه متصله میشود بر حمل اون مدلول التزامی بر معنای دیگر، یا نه اون مدلول التزامی راده این سیره میشود. اینجا برای اینکه بتونی قضاوت بکنی باید همه این پارامترها رو خودت در نظر بگیری دیگه، خودت حساب کن ببین اون مدلول التزامی از نوع لزوم بیانه یا از نوع اون لزومی است که یستن کر عقلن و عرفن انفکاکش از مدلول مطابقه. اگه اینجوریه خب دیگه نمیتونی سیره رو قرینه متصله بر نفی مدلول التزامی قرار بدی. اگه دیدی نه اینقدر محکم میشه لوله، حالا سیره ببین چه جور سیره ای، سیره ای است که یستن کر خلافه ها یا نه لا یستن کر خلافه ها. بعد اون دلیل به نحو عام مطلق داره سیره را رد میکنه یا به نحو خاص مختص به مورد. خلاصه مورد به مورد باید خود شما به عنوان مجتهد بررسی کنی تا ببینی که آیا اون ظهور میتونه راد این سیره باشه یا نه برعکس این سیره کلقرینه المتصله برای اون ظهور میشه. و ظاهر ان تأثیر سیره العقلائیه المصادمه للمدلول الالتزامی دون المطابقی، این که سیره عقلائیه ای که در نقطه مقابل مدلول التزامی قرار گرفته نه مدلول مطابقی، گاهی سیره با مدلول مطابقی کلام در تضاد نیست، مدلول التزامیش در تضاده. آیا این سیره عقلائیه در انعقاد ظهور التزامی تأثیر داره یا نه؟ یعنی وقتا سیره عقلائیه باعث می شود که اصلاً ظهور التزامی شکل نگیرد، یعنی اون کلام مدلول مطابقیش هست مدلول التزامی برای شکل نگیره. این مطلب یختلف، این مواردش مختلف، به اختلاف لزوم الحاکم بین المعنى المطابقی و الالتزامی. اولا لزومی که این طرف هست چجور لزومیه؟ به حیث یسه الانفکاک بینهما عرفن او عقلن و عدمو، بگونه که آیا انفکاک بین این دو میشه یا نمیشه. این یک. دو، و اختلاف، این حتی برون اختلاف بالاست، یختلف به اختلاف لزوم و اختلاف کیفیت سیره، مختلف میشه به اختلاف اینکه این سیره چه جور سیره است. من کونها شدیدت الرسوخ فی اذهان العقلا، آیا از اون سیره های خیلی راسخ است و عدمها یا نه راسخه نیست. و کون خلافها، این باز این و کون ات بر همون اختلاف، و یعنی یختلف به کون خلافها مستنکرن اندهم و عدمه، مختلف میشه به اینکه آیا مخالفت با این سیره نزد عقلا مستنکره یا نیست. و کون مصادمت حال ظهور المختص اول عام و المطلق، و همچنین باز مختلف میشود اون عرض کنم تأثیر مختلف میشه به اینکه تصادم این سیره و تقابلش با ظهوری است که اون ظهور مختص باشه یا با ظهوری است که عام و مطلق باشه. چند حالت میشه خلاص. فالناظر الی الادله لابد ان یلاحظ هذه الحالات فی کل مورد تصادمت السیره مع المدلول الالتزامی، کسی که در ادله داره نظر میکنه باید ملاحظه بکنه، ببینه هر موردی که خلاص این تصادم هست بررسی بکنه، حتی یتبین له انعقاد الظهور الالتزامی فی جانب ظهور المطابقی او عدم و انعقاده، تا براش روشن بشه که آیا ظهور التزامی در کنار ظهور مطابقی منعقد شده یا نشده. ممکنه اصلا یه جای ظهور التزامی منعقد نشه، سیره جلو ظهور التزامی رو بگیره، انعقاد ظهور التزامی. او حالا یه وقت هست ظهور التزامی منعقد، عرض کنم که منعقد میشه هم ظهور التزامی هم مطابقی، او عدم و انعقادی من انعقاد ظهور المطابقی، گاهی التزامی نیست مطابقی هست، او عدم و انعقاده ما اصلا. یه وقتی اصلا ببینید هر دوتا منتفی میشه، هم ظهور مطابقی هم ظهور التزامی. حالا من
فرمید
بله بله
اونجایی که قابل تفکیک نیست به نظرم اصلا همچی موردی رو نمیدهد، یعنی جا مشترک باشه، بعد مدلول مطابقی که عقلن و عرفن از مدلول تزامی که عقلن و عرفن از مدلول مطابقی قابل جدا شدن نیست، بخواد مخالف سیرهی باشه که این سیره از همون روش و روی او قلا بیرون بره. به نظرم هیچ وقت همچین مورد مقابلی قرار نگیره.
چرا؟ چه مورد؟
خب
نه وقت اگر اینطوری باشه، حالا الان همین رو عزیز کن، الان همین رو میخوام، این جمله آخر جواب سوال شما، این جمله آخر جواب شما. یه وقتایی ریسه میگم ریسه سیره
شیره
و سیره همه در قاطی میشه، یه وقتایی سیره خیلی شدیده تو رسوخه و اصلا مخالفت با این سیره خیلی زشت شمرده میشه از این طرف، از اون طرف یه مدلول التزامی هست که اون مدلول التزامی قابل انفکاک از مدلول مطابقی کلام هم نیست و این مدلول التزامی مخالف با این سیر است. اینجور جاها اگه اینطور شد اوغلا میزنن زیر لنگ مدلول مطابقی اصلا. چرا؟ چون از اون بر مدلول التزامی مطابقی که اصلا قابل انفکاک نیست، اگه مدلول مطابقی رو بپذیرن باید التزامیش هم بپذیرن، التزامی رو بپذیرن باید از این سیره رفعیت کنن. این سیره وقتی خیلی قویه میذاره زیر پل مدلول التزامی مطابقی همه رو هوا میکنه، اصلا میگه اصلا یه همچین دلیلی امکان نداره از امام صادر شده باشه. میگیم آقا تو مدلول مطابقیش که تصادمی نداری، چرا مدلول مطابقیش رو انکار میکنه؟ میگه ببین اگه امام اینو گفته باشه این یه لازمه ای داره، اون لازمش با این کار ما نمیخونه و اون لازمه هرم نمیشه از این جمله منفک کرد، پس حتما امام اینو نگفته، چون یه همچه حرفی زده باشه لازمه کلامش با کار ما نمیخونه و این کار اصلا امکان ترک این کار نیست.
اون سیره هایی که شدید و رسوخ هست ما ناشی از جهل، مثلا همین جریان زید ازدواج با
یستنکر خلاف ها نبوده. یستنکر خلاف ها یعنی یه جوری باشه که اگر پیغمبر بیاد بگه این کارو نکنید اونا راهپیمایی میکنن علیه پیغمبر، یا زندگی ما به هم میریزه، نظام زندگی اون نظام تعایشمون مختل میشه.
پس یه پله برگردیم عقب بحث میکنیم که آیا اصلا امکان این که امام اساساً امام یا شارع در موارد اینچنینی
مخالفت میکنه یا نه؟
مخالفتی میکنه یا
نمیکنه؟ معنی این حرف اینه که نمیکنه. ولی اگه یه دلیلی دیدی که ظاهرش مخالفته، اینو امامی هم چیزی نگفته اصلا، اصلا صادر نشده از امامی، مگه میشه؟ این حرفا همش یعنی این، مگه میشه خدا بیاد یه حرف بزنه؟ مثلا حالا یه روایتی داریم در زیل آیه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، میگه که در بنی اسرائیل یا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته على الذين من قبلنا، اینجا میگه خدا یه بار سنگینی بر دوش ما تحمیل نکن همونطور که بر گذشتگان تحمیل کرد. اونجا روایت هست میگه که بنی اسرائیل موظف بودن اگر بدنشون نجس میشد باید بدنشون رو با مقاریز بعد گوشت رو با قیچی بعد میبریدن اونجا که نجس شده بود. این تکلیف اونها بود. میگه خدایا از این تکلیف های سخت به ما نده. بعضی از بزرگان میگفتن این دروغه این روایت، این اصلا از اون موارد یستنکر و خلاف ها، این چه حکمیه؟ خدا میدی هم چه حکم بده که مثلا یه ذره ادرار ریختی دسته این گوشت دست باید بکنی یه ذره ادرار، این از روزه که یستنکر خلاف ها. لذا یادم حالا آجای شب زنده دار نقل میکن از یه استادی شدن خودشون مردن میگودن این اصلا امکان نداری همچیز صادر شد باشه از ائمه معصوم. خب عرض کنم خدمتون که اینم راجع به مدلول التزامی. آخرین نکته که عرض بکنیم دلالت اقتضاه، دیگه اینجا حرفی دیگه نمیزنن، میگن دلالت اقتضا هم حکمش همین حکم ظهور منطقی و مفهومی است. یعنی اگر ما در یه جایی سیره ای داریم، این سیره شدیدت الرسوخه و یستنکر خلافها، اون طرف به دلالت اقتضا یک مطلبی فهمیده میشه از یه جمله‌ای که اون دلالت اقتضا با این سیره در تنافیه. خب اینجا این سیره شدیدت الرسوخ منکر دلالت اقتضا میشه، میگه نه کلامی همچی دلالتی نداره. اگر نتونی اون دلالت اقتضا رو از مدلول مطابقی کلام منفک بکنی، منکر اصل کلام میشه. از اون همچی چیزی امکان نداره صادر شده بود. از ظاهر ان حکمه حکم الظهور المنطوقی و المفهومی فی عدم انعقاده فی خصوص الموردین المتقدمین. من اصلا ظهور اقتضا، دلالت اقتضا اصلا شکل نمیگیره در اون دو مورد، یک جایی که شدیدت و رسوخه و یستن کر خلافها، حتی اگر اون ظاهر ما مختص به مورد سیره باشه. دو جایی که یستن کر خلافها نیست ولی ظاهر ما مطلق یا عام نسبت به مورد سیره. خب این تمام الکلام، این 3-400 هم بخونیم. حسیلت البحث، سیره عقلائیه شدیدت و رسوخ در اذهان عقلا تمنع عن انعقاد ظهور فی دلیل رد به نسب الی موردها، نمیذاره ظهور در دلیل رد شکل بگیره. فی خصوص الموردین المتقدمین که گفتیم، علا فرق فی ذلک بین انواع ظهور و مع عدم انعقاد ظهور ینتفی موضوع الحجیه. ظهور نداشتیم دیگه حجیت معنا نداره، و به تالی تنتفی الحجیت و رادعیه. موضوع حجیت که رفت، خود حجیت میره، از دیگه رادعیت معنا نداره. و علیه خلاصه، فلا یکف ظهور العمومی و الاطلاقی لرد عن سیرت العقلائیت شدیدت الرسوخ فی اذهان العقلا. سیره ظهور عموم و اطلاقی برای رد از سیرهی که شدیدت و رسوخ هست کافی نیست. ولو لم یستنکر خلافها لدل اقلا، ولو اقلا مخالفت با اون رو هم قبیح نمی شمارن، ولی چون ظاهر عام و مطلقه، عام و مطلق نمیتونه مقابل سیره شدیدت و رسوخ وایسه. و کزالا یکف ظهور مطلقا ولو کان مختصن به مورد سیره. اگر یه طرف ظهور مختص مورد سیره است، اونم نمیتونه رادع باشه. رادع از سیره اقلایی شدیدت و رسوخی که یکون خلافا مستنکر لدل اقلا، اینجا حتی مختص مورد سیره هم باشه قابل پذیرش نیست. این تمام الکلام. بحث بعد اینه که سیر مستحدثه چه نسبتی با ظواهر پیدا میکنه، که این شاید برای ماها کاربردش بیشتر باشه. امروز سیر مستحدثه فراوانی داریم، با ظواهر میشه اینها رو رد کرد و میشه ظواهر رو رادع از اینها دونست یا نمیشه، این برای جلسه بعد. سلام.